بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، مسئله ما در باب سقط جنین و مواردی که ممکنه بگیم به جهتی که مشروع هست اجازه سقط جنین داده بشه، یک مباحثی تقدیم خدمتتون کردیم. بنده امروز دو تا نکته را میخوام خدمتتون عرض کنم که این دو تا نکته، یکیش موضوع کارگروه شورای اجتماعی کشور هست در رابطه با سقط جنین، نکاتی اینجا مورد تأکیدشون قرار گرفته که بد نیست که حالا اجمالاً با این بحثی که ما داریم دوستان هم در جریان باشن. فرمان که در خصوص موضوع سقط جنین با موافقت و تأیید اعضای جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت. این روزا میدونید دیگه یک قانونی داریم به نام قانون جوانی جمعیت، و به خاطر مسائلی که در باب پیشگیری از حاملگی و اینها طول سالیان اقدام شده، میگن ما مشکلی در جمعیتمون ایجاد شده که دارن همه پیر میشن، در حالی که اون که کار میکنه جوان هست، پیرها نمیتونن کار کنن. خاطر همین سیاست هایی اتخاذ شده که جمعیت جوانی خودش را حفظ کنه. حالا از یه طرف دیگر هم البته رشد بهداشت در کشور هست که بهداشت و درمان چون رشد کرده، سن مردم بالا رفته. همین چند روز پیش در اخبار گفت که امید به زندگی از 78 سال بالا رفته در کشور ما. یعنی سابقا مثلا روی 60 سال و این حدودا عموماً بوده، الان تا 78 سالگی و 80 سالگی میگن عمری نداشته، عرض میرسید و مثلا پیر حساب نمیشه. اینه که اونم باعث شده که کسانی که سنشون بالا هست زیاد بشن. یعنی ما رشد بهداشت درمان میگیم هست، ولی یه عده پیر فقط میمونه. پیرها کارایی ندارن، توانایی کار ندارن، مصرف کننده هستن. جوانها باید تولید ثروت و معیشت بکنن، پیرا بخورن. خب این برای جمعیت یک کشوری خوب نیست. حالا من شنیدم که در ژاپن نزدیک به 100 سال هست امید به زندگی. خیلی آدم های 120 ساله و 124 ساله تو ژاپن زیاد هست. همونجا هم این مشکل مواجه هم. بنابراین اگر ما از یک طرف بهداشت درمان را ارتقا میدیم و سن مردم بالا میره در این حال زنده هستند، باید از طرف دیگری کسانی که تولید نان و بالاخره ثروت بکنن تا اینا بتونن زندگی کنن داشته باشیم. این قانون جوانی جمعیت برای این جهت آمده تصویب شده و الان هم داره اجرا میشه در کشور. سر صداها و انتقاداتی هم نسبت به بعضی قسمتاش هست، اما اصل قضیه مسلماً یک حکمت جدی درش هست که باید جوانی جمعیت ایجاد بشه. حالا مواردی را ناظر به سقط جنین که یه قسمتی از این بحث جوانی جمعیت هست اینجا نوشته که سامانه ماده 54 قانون جوانی جمعیت در موضوع ثبت وقایع مرتبط با باروری، ناباروری و سقط من امروز عینکم همراهم نیست، اجرایی توسط دستگاه های زیربط راه اندازی کرده. یه مسئله مهمی هست. یه سامانه گفتن باید چی را بیفته که این سامانه کارش اینه وقایع مرتبط با باروری و ناباروری را ثبت کنه. این مسئله باروری و ناباروری یه چیزیه، حالا خودمونم تو مباحثمون خواهد آمد. خب گاه اوقات نطفه یه کس دیگری هست که داره رشد میکنه در رحم زن، این بچه متولد میشه، از نظر شرعی بچه یک فرد ثالثیه، بچه این پدر مادره نیست. اگه ارث هم بخواد ببره باید از اونا ارث ببره. ولی وقتی ثبت نشده میگن بچه این زن شوهره هست، در حال که بچه اینا نیست. عرض میرسید. حالا اینجا پیشبینی شده که یه سامانه‌ای باشه که معلوم بشه این بچه یکی هست. خب ماده 54 قانون جوانی جمعیت این را دیده بوده، اینا مسبب کردن که راه بیفته، یعنی اجرایی بشه اون ماده. هنوز نه، ولی باید انجام شه. این تازه این مسبب شد. حالا در زمینه سقط هم هر مورد سقط انجام میشه باید تو این سامانه بیاد، یعنی سامانه ای هست که شامل وقایع مرتبط با باروری و ناباروری و مربوط به مسئله سقط هست. سقط جنین اگه کسی کرد تو این سامانه ثبت میشه. که اینجوری نباشه که میگن در سال ما حدود 800 هزار تا، میگن ما که نمیدونیم 800 هزار تا خدای نکرده میگن سقط در کشور داره واقع میشه و هیچ کس هیچ خبر نداره. حالا این سقط هایی که ثبت میشه بازم سقط قانونی هست، این 800 هزار تا سقط های غیر قانونیه متاسفانه. حالا این را یه موقعی همینجا خدمتون عرض کردم که شنیدم یک دکتری 1000 تا سقط مجوز نوشته و طرف حالا به نظر میرسه که غرض ورزی بوده نسبت به حالا اون دیانت اسلام نداشته نسبت به مسلمان ها، بچه هاشون از بین بره. خب این باید بررسی بشه. وقتی ثبت میشه توی یک سامانه ای میدونن که این پزشک چقدر مجوز داده، بعد میگن مثلا اینایی که شما این همه مجوز داری به تعبیر دکترها میگن اووردوز کرده ها، این بیشتر از حد خودش انگار اجازه داده. بررسی بشه ببینیم واقعا اینا را روی جهت اصطلاح صحیح علمی شرعی و قانونی مجوز داره میده یا همطور پیش خود. این یک مسئله. نکته دیگر که هست اینه که داروی سقط جنین جزء مصادیق قاچاق قرار گیره، داروهایی که وارد میشه و برای سقط جنین به کار میره، این را چیه؟ جزء قاچاق قرارش بدهن و باش برخورد بشه، چون خیلی از اینها در موارد غیر قانونی داره استفاده میشه، برای سقط قانونی نیست. مورد سوم، مقرر شد تبلیغ و هدایت به سقط و معرفی فروشندگان غیر قانونی و مطبهای غیر قانونی انجام سقط جزء فهرست مصادیق مجرمانه فضای مجازی لحاظ گردد. آقا تو فضای مجازی میزنی سقط، میگه میخوای سقط کنی، یه فلان جا فلان دکتر مثلا سقط میکنه، غیر قانونی سقط و غیر شرعی، کار حرامه، ولی تبلیغش میکنه تو فضای مجازی. کسی که تبلیغ اینا بکنه چیه؟ مجرم حساب باید بشه. مورد چهارم، مقرر شد سازمان غذا و دارو نسبت به نظارت بر عدم فروش داروهای سقط در عطاری ها اقدام نماید. خب این داروهایی که باعث سقط میشه بعضیش از همین دارو علفی ها و نام هست. خب حالا یه نفر عطاره، یه خانم میره بهش میگه من مثلا بچه میخواد سقط کنه، اونم یه داروی بهش میده بچه سقط میشه. این کار حرام داره انجام میده، عطار داره کار حرام انجام میده، زنم داره کار حرام انجام میده. نظارت بر اینها باید انجام بگیره. اینا همین اخیراً در وزارت کشور مصوب شده ها، در شورای جان بلکه قبلش گفت مثلا گفت داروی اینجوری قاچاق حق ندارن. اینجا میگه عطاری ها هم این قانون چه مقرر شد سازمان نظام پزشکی در خصوص معلق کردن فعالیت متخلفین تا زمان رسیدگی قضای اقدام نماید. اگه کسی داروی سقط فروخته یا چه کرده، پزشکی اقدام به سقط غیر قانونی کرده، این متوجه میشه نظام پزشکی، معطل این نمیشه که دادگاه حکم بخواد بکنه. خود نظام پزشکی تعلیق میکنه، میگه الان نمیتونید کار کنید تا وقتی که به اصطلاح حکم دادگاه مشخص بشه. مقرر شد پلیس فتا نسبت به شناسایی متخلفین فضای مجازی کارگروه ویژه تشکیل داده و متخلفین را به مراجع قضایی ارجاع دهد. هر کس در خصوص سقط یا راهنمایی برای سقط و امثال اینها اقدامی میکنه تو فضای مجازی، اثری رد پای ازش پیدا کردن، پلیس فتا این را جلو گیره. و نهایتا مقرر شد سازمان پزشکی قانونی نسبت به اصلاح روند صدور مجوزهای سقط قانونی با توجه به مفاد ماده 56 قانون جوانی جمعیت اقدام نماید. این را بنده دیشب نگاه می کردم، دیدم که در بعض سایت های مشاوره حقوقی نوشته بود که این طبق قانون یه تغییراتی ایجاد شده و متن این که حالا چجوری، چون به اصطلاح یک آیین نامه‌ای بالاخره تنظیم میشه برای اجرای قانون، آیین نامش را که ابلاغ کرده یه مقداری سختگیرانه تر هست نسبت به سابق. سابقا در خصوص موردی که بچه دارای یک عیبی باشه، اینا به راحتی اجازه سقط میدادن، ولی الان نه. حالا ما بحثمون در همین موارد مجوز سقط دیگه، مجوز سقط به دلیل این که بچه معیوبه که نمیشه بدی. یه بچه زنده هست، یه چشمی نداره دیگه، مثلا یه بچه زنده هست ولی مثلا یه پایش کوتاهه و امثال اینجور مواردی که ممکنه در سونوگرافی مشخص بشه، ممکنه. نمیخوام حالا بگم همه اینا بگید حالا این مثل آخر که تو گفتی تو سونوگرافی مشخص میشه یا نمیشه، ولی یه مواردی هست که سونوگرافی نشون میده که بچه معیوبه. حالا این بچه که معیوب هست میخواد به دلیل اینکه معیوبه سقطش کنه، در حالی که بچه جون داره، این نمیشه. مواردی نظیر این را حتی در مثلا شورای اخلاق وزارت بهداشت یه ذهنیتی بود که مثلا 50 تا بیماری تقریبا میگفتن که در دوره جنینی میتونن تشخیص بدن، این بشه چی؟ بچه را سقط کنن. ما اونجا که عضو هستیم گفتیم آقا این دور هم نشسته بودن همه و خصوصا مواردی که میگفتن بعد از تولد خیلی نگهداری بچه سخته. نگهداری بچه سخته میخواد به همون عسر و حرج دیگه چه بکنه. این قاعدش قاعده ایست که به هر سادگی کسی بتونه بگه اینجا اجرا میکنه. یه مواردی ممکنه باشه که قاعده عسر و حرج شاملش نشه. کار کیه این را تشخیص بده؟ کار فقیه. ما تنها نقشی که تونستیم اونجا داشته باشیم اینه که هر چه گفتن باید امضا بشه گفتیم آن نه، این باید با فتوای یک مرجع حداقل تطبیق داده بشه. حداقل میدونید در قانون گذاری کشور ما میگن با فتوای مشهور باید تطبیق داده بشه، نه فتوای یک مرجع. من گفتم حالا فتوای مشهورم نخواهید بگید، یه نفر مرجعی که الان مرجعیت مسلم قطعی داره بگه این اشکال نداره، حالا رفتن که همو بیارن. خب نمیشه. در یه مواردی من دیشب مطالعه میکردم فتوای رهبر معظم انقلاب، فرمودن اینا مجوز سخت نیست، اینا مجوز سخت نیست. در مورد اسر و حرج، اسر و حرج اینجوری نیست که بگید اسر و حرج نوعی، اسر و حرج خود شخص مکلفه که تکلیف رو ازش برمیداره. از میرسی خیلی خوب، حالا موردن یک کسی اثبات بشه که این حرجی میشه، اون بیاد دلیل بیاره اثبات بشه و بعدش در مورد او یک اقدامی بخوان بکنن، این خیلی متفاوته تا ای که بگیم ما قانون گذاشتیم این مورد اصول حرجی، حالا طرف خودش اصلا حالش نیست یا مثلا براش فرقی نمی کنه بگن نه چون این اسر و حرج نوعی ایجاد میشه یا لا حذف کنی و چرا سخت کنی، اینجوری نمیشه. و اینا مواردی نیست که بشه مثلا به راحتی کسی برگرده بگه جایز هست و تمامش کنه. عزیز من، این در اجرای قانون، قانون قبل از نوشتن این برای اجراش هست، متفاوت مسئله دیگه. چیزی که آیین نامه اجرایی میشه و اینا دوباره قانون نمیخواد. این شخصی داره این در ماه مهر 1401 این تو جلسه مصوب شده. اینا میخوام عرض کنم این حرفا که میزنیم عملا و اجراعا نیاز الان تو کشور نیازه و داره روش کار میشه. شما حواستون باشه که هم نسبت به مقررات هم نسبت به احکام شرعی باید اطلاع داشته باشن اهل علم و باید هم به مردم بالاخره منتقل کنن این جهات را. یعنی وظیفه مسجد همیشه این اطلاع رسانیه بوده که متاسفانه الان خیلی کمرنگه. مسجد یا حتی حالا آموزش های فضای مجازی اینا باید ناظر به این مسائل یه فکری بشه، 4 تا 5 تا مسئله جدیش را بالاخره بنویسن تا مردم حواسشون باشه از این اقدامات نکنن. بله
هم قانون هم شهر
بله همین نکته ای که عرض کردم این کار مسجد بوده. نهایت صحبت بنده این بود که باید اهل علم متوجه باشن تو وزارت کشور بشینن اینا را بگن مقرر شد، مسئله خیلی تغییری نمی کنه. حالا یکی از عواملش هم همون ترساندن از جهنمه دیگه، حالا سخت نگیر به ما و عرض میرسه تقید به یک حکم اخلاقی و شرعی ایجاد انگیزه و اینا میخواد. حالا عواملی در این ایجاد انگیزه دخیل هست، مسلمن یکیش هم اینه که طرف اگر اعتقاد به معاد داشته باشه در رابطه با معادش عرض میرسید این مسلمه که اثر میگذاره، اما کافی نیست. بعض وقتا کارهای دیگری هم باید انجام بشه. این کار مبلغه که یاد بگیره چگونه مردم را نسبت به یک حکم حالا قانونی شرعی چی هماهنگ کنه، همراه کنه و فرهنگ سازی کنه، ایجاد انگیزه کنه، از اینجور حرفایی که ایروزا میزنید. ولی مسلم بدانید یکی از عوامل قوی برای کسی که مؤمن به روز جزا هست اینه که بدون این ممکنه مسئولیت روز قیامت براش ایجاد کنه. این خیلی میتونه تأثیر بگذاره، اما این تنها عاملش نیست. عوامل دیگر، حتی نوع بیان همین مسئله، اینا مؤثر هست. ما آقا هم فرمودن اخیراً در مسئله تبلیغ، فرمودن ما ضعف داریم، بعد فرمودن این زبان هنر میخواد و بعد ده ها از اینجور مطالبی که آقا دارن میفرمان، عموماً ناظر به همینه که کارهایی که در این زمینه انجام میدهیم کافی نیست. خب ممکنه بگیم مسئولیتی هم به عهده مثلا کسانی غیر از روحانیت میاد، ولی در عرصه تبلیغ و فرهنگ سازی به نظر میرسه مخاطب اصلی در خیلی از اینها خود روحانیت. نمیتونه روحانیت الان دست و دست بگذاره بشینه و از میرسید جوانترها راه حل درست کنن برای قضیه. هی برمیگردن میگن حالا یه کاری بکنیم، دوباره برمیگردیم هی به همدیگه میگیم. مثلا این نوع کاری که ما داریم انجام میدیم به خاطر اینه که در مقام اجرا وارد نمیشیم. وقتی اومدیم اجرا بکنیم یه چیزی را، میبینیم که نقص در نوع عملمونه، اقداممون ناجوره. بعد برنمیگردیم هی بگیم باید اینطور بشه. خب باید، خب میدونیم باید اینطور بشه، بعد عملا داریم اشتباه میکنیم. این اشتباه را باید حلش کرد. و خیلی ها معذرت میخوام از طلبه های ما، منبری ها، مبلغین، اینا خیال میکنن رهبر شدن، همش میره رو منبر هی باید و نباید میگه. این باید یه کاری بکنه که عملیاتی بشه، بعد میرسید. و برای عملیاتی شدن تبیین و توضیح مسئله که آقا از نظر حکم، حکم چیه، یک مقدمه ای هست که طرف آگاه بشه که این، اما بعدش باید چقدر را بریم تا این انجام بشه. این کارها را متاسفانه دستگاه‌های تبلیغی ما هیچ کدامش بلد نیست. و اونم یه نکته ای هست، ابزار اگه نداره باید ابزار سازی. چرا؟ این حوزه هنری دنبالش میگن چی؟ حوزه هنری سازمان چی؟ تبلیغات اسلامی. چقدر اسم بزرگیه؟ ببینید، خب ده حالا همینا یک مجموعه هستیم، نه این فرق میکنه. شما ببینید این قسمتی که مربوط به دستگاه روحانیته چقدر موفق بوده در اینکه یه بیان هنری نسبت به قضیه داشته باشه. این یکیشه. ارشادم هست، چه میدونم دفتر تبلیغات حوزه علمی قمم هست، مگه همه امنا هدفشون تبلیغ نبوده؟ و ده ها اینطور جا تو این مراکز که ما میریم ابزار حکمرانی فرهنگی برای ما درست کردن. رسانه چه کردیم؟ نمیدونم فضای مجازی چه کردیم؟ اینا نمیتونیم ما بگیم دیگران بیان ایجاد کنن. وقتی دیگران ایجاد کردن که روحانیت نیست که بخواد داخلش حرف بزنه. باید مربوط این ابزار، اگه از ابزار باید در اختیار کسی باشه که کارش تبلیغه. این مسئله را باید پیگیری کرد و یاد بگیریم آقا اعلام فرمودن که ما در این مسئله مثل اول جنگیم، ضعیفیم، اما تو جنگ نیروهای نظامی ما متوجه ضعف قضیه شدن، رفتن یکی یکی دنبال این که حل مسئله بکنن. خب الحمدلله امروز یه پیشرفت هایی کردیم، دقیقا نظیر همون باید در بحث تبلیغ آجاقا اقدام بشه. این که ما همش میگیم ما خب رفتیم روستا و اومدیم، خب این تأثیر گذاشت، چه چیزی برای تأثیر گذاری این نیاز داریم، چطور باید این احکام را تبلیغ کنیم؟ خب ما یک ابزار را که حکومت انگار اومدیم همه من مثل کسی که کور بوده یه لحظه چشش باز شده، دیدیم که این هم یکی از ابزاره، حکمرانی میکنیم، حاکمیت داریم، نیرو انتظامی داریم، چی هر چی شد میگه آقا پلیس بفرست بالای سرش. خب با پلیس فرستادن بالای سر کسی همه مسائل حل نمیشه، گرچه پلیس در جای خودش باید اقدام کنه. آقا توی همین مسائل اخیرم فهمیدن این کار فرهنگی میخواد، اما کار امنیتی هم در جای خودش اگه لازم شد باید انجام بشه. بعد نمیتونیم بگیم چون کار فرهنگی میخواد کار امنیتی نشود، یا چون کار امنیتی میکنیم کار فرهنگی نکنیم. هر که باید کار خودش رو درست انجام بده. یه تقسیم کار اجتماعی شما یادتونه بنده همین تابستانی که گذشت بعضی مسائلی که تو شهر شده بود گفتیم آقا یه تقسیم کار اجتماعی داریم، بنده 10 مجموعه را اسم بردم، یکیش میشد پلیس. خب اون 9 تای دیگه کجا هستن؟ بعد تا میگیم آقا اونا باید کار کنن، یه بارگی پلیس میگه دیگه با ما نیست. نه، تقسیم کاره، تقسیم کار یعنی هر کس یک بخشی از این فعالیت به عهده‌ش باید همون رو انجام بده. مسلماً ما هم به عنوان طلبه و روحانی و مبلغ یک کاری به عهده‌مونه، این رو واگذار بکنیم و انجام ندیم گناه داره دیگه. گناه میگه فقط برای اونا می‌نویسن، برای ما می‌نویسن. عرض می‌رسید. بعد رو این فکر کنیم، به نظر من گروه های تبلیغی، طلاب تبلیغی، اونایی که تو فضای مجازی کار میکنن، اصلا این کارهای کوچیک. نگین آقا حالا این ما که نمیتونیم دنیا را تغییر بدیم، نه، ما میخواییم وظیفه خودمون را انجام داده باشیم. آقا من این قد میتونستم انجام دادم، او یکی هم همه قد که میتونه انجام داد، وقیهش مگه تکلیف گردن ما گذاشتن؟ میگیم آقا ما قسمت خودمون را انجام دادیم. الان ما متاسفانه در زمینه احکام، حالا بعد چند سال دارم میگم نهضت آموزش احکام، آموزش داریم میگیم، یکی از مقدمات اجرای چیزی هم آموزش دیگه، ما گفتیم نهضت آموزش احکام. خب چقدر اجرای کردیم؟ حرکت نمی کنیم به این سمت. من به نظرم میاد مبلغینی که میرن الان تبلیغ و این واجبات را انجام نمیدن، این هزینه تبلیغی هم نباید بهشون تعلق بگیره. آخه این کاری که رو منبر انجام شد کدام یک از قسمت‌های واجب دینی را الان انجام داد؟ باید ما فرضش بکنیم. نمیتونیم بگیم آقا به دیگران میگیم شما واجبات براتون چیه، اما خودمون هر چی گفتیم عیب نداره، ما مسئولیم، ما هم مسئولی. ما تلاش کنید عزیزان بزرگواران، هم در ناحیه تکلیف شخصی خودمون اول، که آقا ما به چه چیزی مکلفیم، دوم دورو برمون، دوست روحانی داریم، دوست مبلغ داریم، نمیدونم شاگرد اینجوری داریم، تشکیلات تبلیغی بالاخره ارتباط داریم، همه را بیاریم سر خط برای انجام این وظایف. خب این اومده مصوب کرده، بنده خدا گفته میگه من این بیشتر از این میتونم مصوب کنم، حالا منی که آخوندم نمیدونم این مصوبات را چطور اجرا بشه وقتی من نمیدونم. خب او که پزشکه میدونه، نمیدونم او که آخه کی، بعد یه جوری اینا تبیین بشه دیگه. میگه من نمیگیم قبه اقابه بلا بیان. خب اگر بخوایم تازه فردا برخورد باشون بکنیم، میگه من چه میدونستم؟ شما باید اعلام بکنید، باید ابلاغ بکنید. اعلام و ابلاغ یک مقدمه هست، ایجاد انگیزه برای اینکه عملیاتی بشود یک مقدمه هست. حالا یه بارگیم بله اینم یه رسمی شده، ولی بی اثر نیست، اما تمام العله هم نیست. میگن مسائل اقتصادی رو باید حل کرد مثلا. خب مسائل اقتصادی هم یکی از عوامل دیگه. یعنی ما اینجا نشستیم داریم میگیم آقا مسئله خانواده ها برای باروری، برای ناباروری، برای سقط، برای این چیزا و اینجور عمل کنن. طرف میگه من خودم ندارم بخورم. اگه یه اینطور حرفی زد نمیخوام بگم همه مسئله شون اینه، ولی یکی اینجوری گفت. خب این وظیفه دستگاهی که کار اقتصادی میکنه نیست که بیاد بگه آقا، بهش بگیم آقا شما باید مسئله اینو رو حل کنی تا بتونن طبق قانون عمل کنن. اونم یه گوشه یه کار گردنشه، یه گوشه یه کار. این تعبیره یادمون نره، وقتی ما میایم یه بهانه میترشیم و میندازیمش رو دوش اونا، میایم خودمون کنار. این غلطه. و بگیم ما یه کاری به عهدمونه، اونا دیگر دستگاه هم هر کدوم یه کاری به عهدشونه، هر کس وظیفه خودش. خب کی میتونه این تقسیم کار را تو جامعه جا بیاندازه؟ به نظر من غیر از روحانیت هیچ کس. به نظر بنده غیر از روحانیت هیچ کس. این باید باباگری بکنه دیگه، توی محلش، توی مسجدش تقسیم کار را خودش پذیرفته باشه، به دیگران هم بگه. هر قسمتش هم که کار خودشه، خودش اول جلو باشه تا دیگران هم همراهی. خب این یه بحثی هست. حالا بنده یه چیز دیگری هم امروز، چون دو سه روز بنده حالا احتمالاً یه کسالتی هم داره، یعنی کار درمانی و اینا داشتم که نتونستم در خدمتتون باشم، نبودیم. شروع بحث را دوباره از یه نقطه‌ای کردیم که متوجه باشیم آقا اینا داره یه تلاش‌هایی براش انجام میشه، ولی تا روحانیت دقیقاً نیاد سر خط برای انجام اون نقش اجتماعی که به عهده داره، خیلی این مسائل زمین میمونه. یه امتحانی بنده از دانشجوهای پزشکی گرفتم در رابطه با به اصطلاح بحث اخلاق پزشکی که بارها عرض کردم با اینا مرتبط هست. یه مورد مراجعه یک مریضی را به اصطلاح گفتیم که اینا بخوان تصمیم‌گیری اخلاقی و شرعی در موردش بکنن. بگیم این در یه تو موردی مواجه بشی شما چه کار میکنی؟ از نظر اخلاقی، نه از نظر درمانی. از نظر درمانی استاد پزشکش باید ازش بپرسه، از نظر اخلاقی من باید ازش سوال کنم. اینا را بهش خودشون میگن کیس پرزنتیشن میگه داریم، نمیدونم برای بررسی کیس ها، مورد های مراجعی که مسئله اخلاقی داره، مسئله شرعی داره. بعد پزشک رو ما یادش بدیم دیگه که درست عمل کنه. سوالمون این بوده که این سوال را شما هم به عنوان حالا طلبه‌ای که این درس را دارید بالاخره مطالعه میکنید، ببینید راه حلش چیه. نوشتیم با مطالعه مورد زیر به سه تا سوال پاسخ بدید. موردش اینه: خانم سین یک مسلمان 38 ساله مبتلا به سرطان پستان پیشرونده است. سرطان گرفته. برای او جراحی و شیمی درمانی بعد از عمل در نظر گرفته شده است. جراحی بخواد بشه باید بیهوش بشه، اگه نه شیمی درمانی هم که نمیدونید خدا نصیب هیچ کسی نکنه. خانم سین در هفته پنجم از اولین بارداری خود هست. حالا یه خانم 38 سالشه، این تا 50 سالگی که مجال بیشتر نداره، میخوان عمل کنن، چیپستان برای شیر دادنه بردارن، بعدش هم شیمی درمانی کنن. یه بچه هم تا حالا بیشتر نداره، این هم همینه که تو شکمشه، اولین بار داری. این که میگیم سن ازدواج بالا نرود، داره این چیزا هستا، این باید در دهه 20-30 سالگیش فرزند متولد کنه. حالا رفته 38-38 سالگی، دوره ایه که دیگه حمل برداشتن مشکل میشه، خیلی مسائل. یعنی از 35 که رد میشه با چالش مواجه بارداری. این 38 سالشه، تازه اولین مورد بارداریشه. پزشک به او توصیه میکند قبل از شیمی درمانی بارداری را خاتمه دهد. شما میدونید چه اوضاعیه، این شوهرش همه امیدش اینه که حالا یه بچه‌ای میخواد گیرشون بیاد، بعد از شیمی درمانی هم دیگه معلوم نیست چه پیش خواهد آمد. بعد از جراحی این مورد هم میگه باید حذفش کنی. پزشکی تو گفتی، چرا پزشک این حرف را زده؟ پزشک با چه مسئله‌ای مواجه بوده که این حرف را زده؟ سوال اول همینه. اگه پزشک که نباید اینجوری، چالش اخلاقی این مورد چی هست؟ این را ما میگیم تزاهم بین حق حیات مادر و چی؟ حق حیات جنین. این یه شکلشه. یه شکل دیگری اینه، ممکنه پزشک بگه این مثلا هفته پنجم یعنی تقریبا دو ماه از بچه، میتونیم تا 5-6 ماه دیگه صبر کنیم. این هم یه بحثیه دیگه. فرض این قضیه را یه جور دیگه هم میشه داشت، و در این 5-6 ماه مادره ممکنه حالا بیماریش پیشرفت کنه، اما بچه را سالم دنیا میارن، بعدش اقدام به درمان میکنه. این میشه ضرر به سلامت. دو تا فرض تا حالا گفتیم تو موارد سقط. گفتیم بار مرحله اول اینه که حاملگی، استمرار و ادامه حاملگی موجب موت مادر میشه. این از اون موردها هست. اگه اون مورد هست حکمش خیلی واضح بود. یا نه بگیم استمرار حاملگی موجب مرگ نمیشه، موجب ضرر به سلامت مادره، مریضی سنگین تر میشه. کی باید موضوع را تشخیص بده؟ پزشک. ولی این موضوع در حکم تأثیر داره یا نه؟ ببینید چقدر موضوع شناسی مهمه. ما حکمش را اینجا گفتیم، هر دو موردش حکمش گفتیم. گفتیم در مورد دومی اگر موجب عسر و حرج میشود، نمیدونم چه میشود، در مورد اولی گفتیم نه دیگه، این جان مادر مقدم، قبل از دمیده شدن روح هم هست، 5 هفتهش بیشتر نیست که بچه. حالا اینکه کدوم مورد الان مواجه هست، میدونید پزشک در چه قبر کمکش میدید برای موضوع شناسی؟ ای باید ازش بپرسید که این اگه عمل نکنیم حالا چه میشه؟ چون خودش که بلد نیست، خودش که بلد نیست، بنده خدا تا توضیح بده طبق علم پزشکی توضیح بده برای شما که حکم شرعی میدونی، تنقیح موضوع بشه. چند مورد ما باید برای دانشجوها قد عقبیم آقایون؟ ما موظفیم از نظر برنامه آموزش پزشکی وزارت تو دانشگاه ها که مهارت تصمیم گیری اخلاقی برای پزشکی ایجاد کنیم. مهارت یعنی تشخیص موضوع بده، تشخیص حکم هم بده، حکم رو بر موضوع تطبیق کنه، این کارو باید بکنه ها. بعد شما این مورد، همین یک مورد رو، حالا هزار مورد اینجوری هست، همین یک مورد رو نگاه کنید، ممکنه بنده توی این دانشجوها که نوشتم بعضیشون گفتن این از مورد اولیه یعنی منجر به مرگ میشود، بعضیشون نوشتن نه این موجب شدت بیماری میشود. عرض میرسید حالا این را میگیم یه چیز بعدیه، اول حالا یه پزشکی بدون چجور باید تصمیم بگیره تا بعد بگیم که مثلا برای تصمیم به صدق لازمه یه نفر باشه یا سه نفر، اون بحث بعدیه. قسمت اولی چیه؟ که همین حالا یک پزشک ستاشون ست آدمی که میفهمه باید بیاریم دیگه، یعنی این موضوع را بتونه تنقیح کنه. برای تنقیح موضوع به دانشجو ما چه یاد میدیم؟ میدونید این درس برای من چند ساعت میگذارن؟ برای همه بحث فقه پزشکی ها، نه فقط برای سقه، برای همش 2 ساعت. من اون روز رفتن دعوا کردم، گفتم آقا 2 ساعت نمیشه این چیزا یاد دانشجو بدیم، شما باید دست کم برای من 4 ساعت وقت بگذارید که من توضیح بدم هر مورد را چگونه تصمیم بگیر. 8 تا از بچه های ما 18 و 19 و 20 گرفتن، بقیهشون نمره خوبی نگرفتن تو این کلاس. این 8 تا بنده بهش سر کلاس گفتم این کتابچه را میبینیم مال نظام پزشکی، بعد بخونید بچه ها. من نتونستم توضیح بدم که توش چه نوشته. این دفترچه میبینید احکام شرعیه، جمع کردم براتون، بعد بخونید. من 2 ساعت وقت که نمیشه، تا میگی سلام میگه وقت تموم شد، کلاس اسمش 2 ساعته. میدونید خواهی 1.5 ساعت بیشتر معمولا شکل نمیگیره. حالا اگه حرف نامربوط سر کلاس دانشجو نزنه که یه چیه دیگری هستن گفته بشه، خیلی به وقت چه بکنی شما 1.5 ساعت وقت داری تا میخوای بگی آقا به هم مقلد باشی. بعد این موارد اگر قانون نداریم بعد طبق فتوای کی عمل کنه؟ خیلی وقتا نمیدونن، میگه مرجع تقلید مریض. گفتم تو مکلفی ببین که مرجع تقلید مریض را عمل کنه یا مرجع تقلید خودت. این موارد اینجوری ها جا بعد بگه من طبق فتوای مرجع تقلیدم نمیتونم این کار را بکنم. شما اگر این مسئله تا تهران شکایت من کردن سر همین، یعنی رفتن دفتر آقا گفتن فلانی در شیراز نمیذاره دکترها یه کاری انجام بدن. من دیدم تلفن میکنم که این مسئلهش از نظر شرعی چه بوده. گفتم که این پزشک مقلد مرجعی که شما میفرمایید نیست، مقلد مرجع دیگری است. رفتن بهش مراجعه کردن، به نظرم آقای سلمانزاده یادش باشه، به برای ایشون آوردن. هر ساعت می اومدم دفتر که می گفتم عزیز من که نمیتونم به یک پزشکی بگم تو مقلد این مرجع نباش یا باش. خودش میگه من رفتم تحقیق کردم مقلد فلان مرجع عالی قدر هستم. حالا اون مرجع اجازه نمیده این کار را. بعد میرن میگن امام جمعه شیراز نمیذاره این کار بشه. میگیم بابا من چه کاره این مسئله هستم؟ من مسئله گو هستم. فتوا را که ما ندادیم، فتوا مرجع معظم تقلید داده. 2 جور فتوا هست، چه بکنم؟ به پزشک بگم مقلد مرجع تقلید خودت نباش؟ نمیگم. آقا وقتی توضیح دادیم ما برای تهران، تهرانی ها گفتن یه مسئله جدید یاد گرفتیم. فرض رسید اگه دقت بکنید خیلی وقتا در عمل آدم متوجه میشه که بنده نشسته بودم گفتن آه فتوا آورده یه نفر، گفتم خب فتوا آورده، تو پزشک مسلمان مگه نیستی؟ مگه شیعه نیستی؟ مگه اثنی عشری نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم خب به چه درد میخوره فتوایی که اون برای تو میاره؟ تو مرجع تقلید خودت کیه؟ تکلیف شخصا باید بینی پیدا کنیم و تکلیف خودت را چطوره که برای نماز خواندن میری از اون مرجع میپرسی؟ موقعی که رسید به این میگی میخوام برم به یکی دیگه بگم. بله، یه چیزی را بنده آمدم استثناء کردم و اون اینه که اگه قانون دارید، چون قانون فتوای مشهوره، این وقتی ابلاغ بهت میکنن آقایون اگرم فتوای دارن خلاف مشهوره، فتوای خلاف مشهور به مشهور عمل کنی به احتیاط نزدیک داره دیگه، به عرض میرسید. این یه توجیه ممکنه داشته باشه، ولی اون مورد یکی شده قانونی از طریق قانون بهت ابلاغ شده، ولی موردی که نه قانون نداریم مراجعه به مرجع میکنی، پزشک باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کنه. این مورد باید بره ببینه آقا اصلا موضوعا این خانمی که حالا مراجعه کرده از سنخ کسیه که تعارض بین حیات مادر و جنینه یا تعارض بین سلامت مادر و حیات جنینه؟ اگه تعارض بین حیات مادر و حیات جنین هست خیلی خوب مسئلهش واضحه، اما اگر تعارض بین سلامت مادر و حیات جنین هست مسئلهش به این واضحی نیست. همینه که خودمون همین چند روز گذشته درگیرش بودیم، گفتیم آقا یه قاعده چیه؟ اسر و حرجی باید اینجا پیاده بشه. اسر و حرج به حسب موارد متفاوته، یعنی ممکنه یه مادری بیاد در همین حال بگه که من بچه‌م را میخوام، میگن آقا ایطور سرت در میام، میگه چند تا مادر تا حالا ما دیدیم که خودش را فدای بچهش کرده، میگه من هم یکی روش. عسر و حرج اگه شما میخوایی بگی شاید اصلا عسر و حرجی براش نیست، شاید نیست، خصوصا که تو این سنه. میبینید چقدر متفاوت میشه این که موضوع شما بحث حیات مادر باشه که خودش هم حق نداره بگه من خودم را میکشم، تا بحث چی؟ بحث سلامت مادر باشه که میگه من حالا یه ذره هم به خطر بیفتم بچمه. میبینید چقدر کار دقیق میشه. بعد شما مسئله را وقتی دقت میکنید میبینید پای یه انسان زنده دیگری در کار دیگه، حذف یا عدم حذف، اینه مسئله کوچکی نیست. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. من یادم بعض از بستگان ما، یک خانمی از زنها، یه خانمی میخواست چه بکنه، رفته بود همین دوای عطاری گرفته بود که بچهش بیفته. این رسیده بود دیده بود این سر باخشه داره این دوا مثلا میخوره که چه باشه، از دستش گرفته بود این چیه، یه کتکش هم زده بود به حالت هم زنهای خفیر، زنهای قدیمی که بعض وقتا چه میکردن تو غلط میکنی بچه چی؟ حالا اون بچه شده یه مرد بزرگی، منشأ کلی چه. بعد میگفت که جون این من نجات دادم، جون این من نجات دادم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، ثواب این حفظ جان من بردم. حالا باید یاد بگیریم دیگه. بنده این کیس را با اصطلاح دانشجو، این را من پرسش امتحان دادم به دانشجو و باید عرض کنم 8 نفرشون نمره‌ای که من دلم می‌خواست گرفتم از 50 نفر، همه قدم زرنگ بودم برای که بالاخره یه چیزی یاد 8 نفر دادم. اما اگه دانشجو از نظر هوش، از نظر مطالعاتی که خودش بعداً می‌کنه متفاوته. من اگه میخوام به یه حد مطلوبی برسم بایستی 2 برابر با این دانشجو کار کنم که برسونمش مثلا روی 30 نفر از 50 تا. بگم بچه ها متوجه شدن دیگه، اون که نمیفهمه تقصیر خودشه، تقصیر من نیست، تقصیر برنامه آموزشی نیست. ولی الان تقصیر برنامه آموزشیه این. یعنی من نمیتونی به دانشجو بگین چرا نمیفهمی؟ میگه آقا تو ده دقیقه اومدی سر کلاس، نمیدونم یه ساعت اومدی سر کلاس رفتی. میگه من چه خط هوش باید داشته باشم که اینا رو متوجه بشم؟ اینا رو ما چند سال هست به گروه معارف دانشگاه داریم میگیم آی گروه معارف، شما نمیدونم فلسفه ملا صدرا یاد میدید، حرکت جوهری یاد میدید، یک چیزهایی توی این دروس معارف آوردید که شاید اینقدر هم ضرورت نداشته باشه برای گروه پزشکی، ولی شما بگید دو واحد احکام پزشکی بذارید، بگید هر کی خوند به اندازه دو واحد درس معارفش بشنوره، اجازه معارف نیست، حالا رفته که تنظیم بشه. صلی الله علی سیدنا محمد.